ساعت 22:10 شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شبانگاه دوشنبه 18 اردیبهشت 1391، برابر با 7 ماه می 2012 میلادی، با رادیو فردا هستید و شنونده مجله شبانگاهی ما. درود بر شما، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله 30 دقیقه‌ای، و قبل از هر سخنی به سراغ خبر می‌رویم با حسین قویمی و تازه‌ترین اخبار ایران و جهان.
با درود فراوان، کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان اعلام کرد حزب جمهوری‌خواه حاکم در انتخابات پارلمانی این کشور بیش از 44% از آرای رأی دهندگان را از آن خود کرده است. رهبر این حزب سرژ سرکیسیان، رئیس جمهوری کنونی ارمنستان، با این پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده بخت بیشتری خواهد داشت. حزب ارمنستان مرفه با 31% از آرا در مقام دوم قرار گرفت. احزاب مخالف که با عنوان کنگره ملی اپوزیسیون ارمنستان در انتخابات یکشنبه شرکت کرده بودند، 7% آرا را به دست آوردند. ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا که در حوزه‌های رأی‌گیری ارمنستان حضور داشتند، انتخابات این کشور را رقابتی دانستند، اما روند دموکراتیک آن را دارای نقاط ضعفی خواندند که اعتماد را به نتایج انتخابات کاهش می‌دهد. در خبر دیگر، ناتو اعلام کرد روز دوشنبه 3 تن از نیروهای این سازمان در یک انفجار در شرق افغانستان کشته شدند. در بیانیه ناتو، محل انفجار و ملیت سربازان کشته شده اشاره‌ای نشده است. با احتساب این 3 سرباز، شمار کشته شدگان نیروهای ناتو طی 4 ماه گذشته در افغانستان به 142 تن رسیده است. همچنین روز دوشنبه دولت افغانستان با انتشار بیانیه‌ای از حملات طالبان انتقاد کرد و آن را غیر اسلامی و بزدلانه خواند. وزارت کشور افغانستان حملات طالبان و کشتن غیر نظامیان توسط آنان را نیز محکوم ساخت. همچنان در افغانستان، پارلمان این کشور اظهارات سفیر ایران در کابل را برخلاف عرف دیپلماتیک خواند و خواستار احضار او به وزارت خارجه شد. به گفته شماری از اعضای سنای افغانستان، ابوالفضل زهروند، سفیر ایران در کابل، هفته گذشته در دیدار با رئیس این مجلس به او گفته است موافقت نامه استراتژیک افغانستان و آمریکا نباید امضا شود. مجلس نمایندگان افغانستان نیز در نشست روز دوشنبه خود به شدت به این اظهارات اعتراض کرد و آن را مداخله در امور داخلی افغانستان خواند. جمهوری اسلامی هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است. انتخابات پارلمانی در سوریه به رغم تحریم مخالفان از صبح امروز در این کشور آغاز شده است. حکومت بشار اسد این انتخابات را به عنوان نخستین انتخابات چند حزبی در طول بیش از 50 سال گذشته و بخشی از اصلاحات سیاسی که قولش را داده بود معرفی کرده است. مخالفان بشار اسد این انتخابات را ساختگی خوانده و شرکت در آن را تحریم کردند. به گفته خبرگزاری دولتی سوریه، در انتخابات امروز بیش از 7000 نفر برای دستیابی به 250 کرسی پارلمان این کشور رقابت می‌کنند. و در ایران، رئیس کل بانک مرکزی ایران خبر داد که میزان رشد نقدینگی امسال به 19.4% رسیده است. وی همچنین گفت که در خصوص کنترل بازار ارز و سکه، به آنچه که می‌خواستیم و مد نظر بود هنوز نرسیده ایم. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی که روز دوشنبه در یک سمینار سخن می گفت، نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته را 25.2% اعلام کرد. آرش،
سپاسگزارم از شما، سپاسگزارم از حسین قویمی که ما را در جریان تازه ترین و مهمترین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما بشنویم در این مجله شبانگاهی رادیو فردا چه چیزهایی داریم و جمشید زند، از دبیر این بخش رادیو فردا، چه راهآوردی برای ما و شما تدارک دیده است. در ایستگاه نخست، این تنش بی پایان ایالات متحده همچنان از آنچه کوتاهی های پی در پی دولت ایران در اجرای تعهدهای بین المللی اش مینامد نگران است. نادر صدیقی گزارشی دارد از آنچه در کنفرانس اتم در وین اتریش گذشته است. آقای خاص عفو شد. عفو رهبری جمهوری اسلامی شامل چه کسی شده است؟ محمد شریف ملکزاده کیست؟ بهروز کارونی تلاش کرده است تا به ما و شما از فراز و نشیب‌های سیاسی محمد شریف ملکزاده بگوید. تنش بین پاستور و بهارستان باز هم بالا گرفت. رئیس جمهوری ایران میگوید مسئولیت پارلمانی نمایندگان مجلس خلاف اصول قانون اساسی است. رضا جمالی این بار چالش‌های تازه دولت و مجلس را واکاوید است. دادگاه دست جمعی درویشان، 189 متهم در مدت 10 روز محاکمه می‌شوند. فرین عاصمی گفتگویی داشته با فرهاد نوری، یکی از مسئولان وبسایت مجذوبان نور. دست به گیرنده هاتون نزنید، کانالتون رو عوض نکنید و کلیک سایت دیگه ای رو مشغول نشید. همینجا بمونید با رادیو فردا و مجله شبانگاهی ما که بیش از اینها هم توش هست. ایالات متحده روز دوشنبه از جمهوری اسلامی ایران خواست تا برای اعتمادسازی در جریان کنفرانس بغداد گام‌های عملی فوری بردارد. کنفرانس بغداد برای حل بحران ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران روز سوم خرداد ماه آینده با شرکت نمایندگان قدرت‌های بزرگ و جمهوری اسلامی برپا خواهد شد. همکارم نادر صدیقی گزارشی دارد از همین ماجرا و آماده شدن برای کنفرانس بغداد.
رابرت وود کفیل هیئت نمایندگی آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در کنفرانس جهانی اتم در وین پایتخت اتریش گفت ایالات متحده نسبت به کوتاهی‌های پی در پی دولت ایران در اجرای تعهدهای بین‌المللی‌اش در زمینه عدم گسترش سلاح‌های استراتژیک همچنان نگران است. به افسود آمریکا خواستار اجرای روندی پایدار از سوی حکومت ایران است تا از این راه نتایج واقعی به دست آید. آقای وود که اعضای هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نیز جزو شنوندگان سخنانش بودند، بر نیاز فوری ایران برای دستیابی به توافقی اساسی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جهت حل مسائل موجود تأکید کرد. در کنفرانس جهانی اتم در وین، 27 کشور عضو اتحادیه اروپا نیز در بیانیه مشترکی گفتند که دولت ایران باید فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، فعالیت‌هایی که جمهوری اسلامی بر ادامه آنها تأکید کرده و توقف آنها را مردود دانسته است. قدرت‌های باختری می‌گویند که تهران در پوشش برنامه تولید نیرو به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است، از این رو خواستار تضمین‌های تحقیق پذیر مانند پذیرش بازرسی‌های سرزده ماموران آژانس و کنترل ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در ایران هستند. دولت جمهوری اسلامی در مقابل داشتن برنامه تولید سلاح هسته‌ای را تکذیب کرده و می‌گوید که غنی‌سازی اورانیوم صرفاً با هدف‌های صلح‌آمیز صورت می‌گیرد، ولی قدرت‌های بزرگ به این گفته که همواره تکرار شده باور و اعتماد ندارند. یک هفته پیش از کنفرانس بغداد و به عبارتی در روزهای 25 و 26 اردیبهشت ماه جاری، مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی ایران گفتگوهایی را در وین انجام خواهند داد. مقام‌های آژانس خواستار پاسخ‌های دولت ایران به پرسش‌هایی هستند که از جزئیات گزارش 6 ماه پیش آژانس در زمینه فعالیت‌های مظنون پژوهشی و برنامه توسعه تولید سلاح هسته‌ای نشأت گرفته است. خبرگزاری رویترز می نویسد که حکومت ایران این اتهام ها را رد کرده و آنها را ساختگی خوانده و در این میان دیپلمات های باختری می گویند به نظر می رسد جمهوری اسلامی خواست مقام های آژانس برای دسترسی به پایگاه نظامی پارچین را که به باور آنها تحقیقات مربوط به تسلیحات اتمی در آن انجام می شود نادیده می گیرد. خبرگزاری رویترز اضافه می کند که به گمان دیپلمات ها حکومت ایران ممکن است به پاکسازی این پایگاه نظامی در جنوب خاوری تهران پرداخته تا هر گونه شواهد اتهام‌آمیز را پیش از بازدید بازرسان سازمان ملل از بین ببرد. تهران این نکته را نیز مردود خوانده است. رابرت وود از اینکه دولت ایران با بازدید ماموران آژانس از پارچین و پایگاه‌های مشابه و بررسی اطلاعات، مدارک و گفتگو با افراد را برای یافتن پاسخ‌های لازم به پرسش‌های مطرح مخالفت می‌ورزد، ابراز نگرانی کرده است. او گفت ایالات متحده بر ضرورت فوری توافق دولت ایران با آژانس تأکید دارد تا مسائل موجود حل شوند.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس هیئت حل اختلاف و تنظیم قوا مصوبه اخیر مجلس در نظارت بر عملکرد نمایندگان را خلاف اصول قانون اساسی دانسته و آن را تبعیض بین آحاد مردم با نمایندگان عنوان کرده است. از سوی دیگر دبیر هیئت نظارت بر قانون اساسی هم لغو مصوبات دولت از سوی رئیس مجلس را مغایر قانون اساسی می‌داند. همکارم رضا جمالی نگاهی دارد به ادامه این اختلافات بی‌پایان میان دولت و مجلس در ایران.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در نامه خود به رئیس هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم قوا نسبت به مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملکرد نمایندگان اعتراض کرده و آن را مغایر قانون اساسی دانسته است. در این نامه رئیس جمهوری ایران نسبت به آنچه که به گفته او این مصوبه ایجاد تبعیض بین آحاد مردم و نمایندگان مجلس می‌کند اشاره کرده و اعطای درجه‌ای از مسئولیت پارلمانی به نمایندگان مجلس و تعلیق رسیدگی قضایی آنان را منطبق با قانون اساسی ندانسته است. همچنین محمود احمدی نژاد در این نامه نسبت به اعطای اختیار تعیین مصادیق تخلفات نمایندگان به یک هیئت از خود نمایندگان مجلس که به گفته وی فاقد شرایط قضاوت و داوری اسلامی هستند، آن را خلاف اصول 22 تا 25 قانون اساسی عنوان کرده و اضافه کرده که این اقدام خلاف اصل استقلال قاضی و مرجعیت نظام دادگستری است. از سال 89 بود که طرح اولیه نظارت بر عملکرد نمایندگان در دستور کار مجلس قرار گرفت و پس از کش و قوس‌های زیاد سرانجام در فروردین ماه امسال کلیات آن به تصویب مجلس رسید. تهیه کنندگان این طرح ارائه آن را در راستای اقدام عملی به سخنان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی عنوان کردند که از 2 سال پیش خواهان نظارت بیشتر بر کار نمایندگان مجلس شده بود. با اینکه این طرح مخالفان زیادی در مجلس داشت، اما سرانجام شورای نگهبان هم آن را با رفع ایراداتی به تصویب رساند. اما پرسش اینجاست که آیا نگرانی رئیس جمهوری ایران از این طرح تنها به خاطر مغایر بودن آن با بعضی از اصول قانون اساسی است یا اینکه نگرانی او را باید در جای دیگری جستجو کرد؟ رضا علیجانی نویسنده و تحلیلگر سیاسی در پاریس در این باره به رادیو فردا میگوید نامه رئیس جمهوری ایران واکنشی است به مخالفت‌های مجلس با طرح‌های دولت.
حالا رو این مصوبه مجلس حقوقدان‌ها باید دقیق نظر بدن و این یه شمشیر دولبه است. به اون چه گفته می‌شود تنها اکتفا نکنیم و ببینیم چه کسی میگوید. آقای احمدی نژاد خب بنا به گفته‌های هم نیروهای مختلف در چارچوب اپوزیسیون و هم نیروهای درون قدرت بسیار زیاد قانون رو زیر پا گذاشته. بر این اساس به نظر می‌رسه که این نامه رو بایستی در رابطه با چالش قدرت در ایران دید. این چالش اخیراً رو آقای مرتضوی بسیار داغ شد و همینطور روی مرحله دوم طرح یارانه‌ها که در هر دو جا مجلس به شدت وارد شد. اینجا احمدی نژاد در واقع داره تلافی میکنه برخوردی رو که در رابطه با مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها باهاش صورت گرفته. یعنی اینجا وقتی که به تعبیر باجوه حالتو میگیریم، اینا حال منو گرفتن، حالا من حال اینها رو میگیرم. تو کیومه این تعابیر به نظر میرسه که آقای احمدی نژاد میخواد حالی که ازش گرفته شده رو تلافی بکنه و مقابله به مصر بکنه.
از سوی دیگر دبیر هیئت نظارت بر قانون اساسی انتقاد دیگری را به مجلس وارد کرده و اقدامات رئیس مجلس در لغو مصوبات دولت را مغایر با اصل تفکیک قوا عنوان کرده است. به گزارش ایرنا، محمد علی حجازی دبیر هیئت نظارت بر قانون اساسی اضافه کرده که طبق اصل 85 و 138 قانون اساسی رئیس مجلس اختیار و اجازه ندارد که مصوبات دولت را لغو کند و از این رو رئیس جمهوری می تواند طبق اصول 113 و 121 قانون اساسی نسبت به این خلاف وارد عمل شود. در پی رد چند مصوبه دولت و ابطال آن از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، محمود احمدی نژاد نیز در بخشنامه ای از تمامی دستگاه‌های اجرایی خواسته تا به مکاتبات رئیس مجلس درباره لغو مصوبات دولت اعتنایی نکنند. اختلاف مجلس و دولت در حالی ادامه دارد که روز دوشنبه رسانه‌های ایران گزارش دادند که مجلس شورای اسلامی سه تخلف اقتصادی دولت را در زمینه برداشت شبانه از بانک‌ها، واگذاری سهام شرکت‌ها و تخلف در اجرای هدفمندی یارانه‌ها را به عنوان سه شکایت تازه از دولت به قوه قضاییه ارسال کردند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که دادستان عمومی و انقلاب تهران و سخنگوی قوه قضاییه میگویند رهبر جمهوری اسلامی محمد شریف ملکزاده، معاون مستعفی وزیر امور خارجه و دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور را مورد رأفت اسلامی و عفو قرار داده است، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری گفته که او قبل از این تبرئه شده بوده. محمد شریف ملکزاده از چهره‌های نزدیک به محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی در تیر ماه سال گذشته بازداشت و پس از حدود 70 روز آزاد شد. بهروز کارونی در گزارشی تلاش کرده تا محمد شریف ملکزاده را به ما و شما بشناساند.
محمد شریف ملکزاده، معاون مستعفی وزیر امور خارجه و دبیر سابق شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، در دوم تیر ماه سال گذشته بازداشت شد. بازداشتش پس از آن صورت گرفت که وی به داشتن پرونده‌های قضایی به علت تخلف‌های مالی و همچنین وابستگی به جریان موسوم به جریان انحرافی متهم شده بود. اما پیش از بررسی اظهار نظرهای متناقضی که از روز یکشنبه تا کنون در مورد پرونده قضایی محمد شریف ملکزاده ابراز شده، بهتر است در مورد سابقه کاری او بیشتر بدانیم. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در ترکیه.
محمد شریف ملکزاده از افراد نزدیک به آقای علیزاده، رئیس سابق دادگستری استان تهران بودند که در دورانی که آقای علیزاده در مشهد حضور داشتن با آقای هاشمی شاهرودی آشنا شدند. به این آشنایی سبب شد که ایشون به مراکز دیگه دست پیدا بکنن. از سوی دیگه ایشون ارتباط بسیار نزدیکی با آقای سعید مرتضوی داشتن و به یه نوعی واسطه برخی از اقدامات با آقای سعید مرتضوی بودند. ایشون همچنین ارتباط بسیار نزدیکی با دانشگاه آزاد داشتن و زمانی سمت‌هایی را در دانشگاه آزاد داشتن و از سوی دیگه به یه نوعی واسطه آقای جاسپی به آقای مرتضوی هم بودند. زمانی که آقای ملکزاده به سازمان میراث فرهنگی اومدن، واسطه بین آقای مشایی و آقای مرتضوی شد و به نوعی ایشون میشه گفت این واسطه گری ها باعث شده بود که نقش مهمی پیدا بکنن و پست هایی را هم که میگرفتن به نوعی مدیون این واسطه گری ها بودن.
محمد شریف ملکزاده پس از بازداشت در تیر ماه سال گذشته حدود 70 روز زندانی بود و سپس آزاد شد. روزنامه اعتماد روز 23 شهریور سال گذشته آزادی وی را به معنای تغییر فاز برخورد با جریان انحرافی دولت ارزیابی کرد و نوشت در حالی که منتقدان بر برخورد با جریان خاص تاکید می کنند و رسانه‌ای شدن پرونده اختلاس 3000 میلیاردی بانک صادرات مجدداً انگشت اتهام را به سوی این جریان نشانه رفته است، محمد شریف ملکزاده آزاد شد. اعتماد از آقای ملکزاده به عنوان نخستین دولت مردی که به اتهام فساد مالی و ارتباط با جریان انحرافی بازداشت شده بود نام برد و افزود ملکزاده در حالی به جمع دولتیان برگشت که دستگاه قضا از مفتوح بودن پرونده وی و ارتباطش با جریان خاص خبر داده است و کمیسیون اصل 90 بهارستان نیز از داشتن اسنادی درباره ارتباطش با جریان مذکور و موارد دیگر در پرونده وی خبر می‌دهد. با این وجود در حالی که وضعیت پرونده محمد شریف ملکزاده مشخص نبود، آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس سابق قوه قضاییه و رئیس فعلی هیئت عالی حل اختلاف میان قوا، در روز 8 اردیبهشت ماه سال جاری محمد شریف ملکزاده را به عنوان مشاور اجرایی خود در بنیاد فقه و معارف اهل بیت معرفی کرد. این در حالی بود که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، دو روز قبل محمد شریف ملکزاده را به عنوان مشاور خود منصوب کرده بود. اما چه سخنان متناقضی درباره پرونده قضایی محمد شریف ملکزاده از روز یکشنبه تا کنون عنوان شده است. نخستین اظهار نظر از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران در روز شنبه ابراز شد که گفت پرونده او با صدور کیفرخواست در آستانه ارسال به دادگاه بود که به دلیل ارسال نامه و گزارش‌هایی به رهبر جمهوری اسلامی مورد رأفت نظام و عفو رهبری قرار گرفت. اما کمتر از 24 ساعت پس از انتشار این سخنان، محمد جعفر بهداد، معاون سیاسی دفتر محمود احمدی نژاد، در یادداشتی در روزنامه ایران ضمن تکذیب این گفته‌ها اعلام کرد ملک‌زاده در مرحله قبل از دادگاه بی‌گناه تشخیص داده شد و منع تعقیب وی صادر شد. او به کار بردن کلمه عفو از سوی برخی رسانه‌ها برای محمد شریف ملک‌زاده را بی‌معنا دانست و افسود محمد شریف ملک‌زاده از جمله افرادی بود که در مسیر اجرای پروژه برخورد با احمدی نژاد مورد برخورد قرار گرفت. سخنان محمد جعفر بهداد، معاون سیاسی دفتر محمود احمدی نژاد، پایان ماجرا نبود، چرا که غلام حسین محسنی ایجایی، سخنگوی قوه قضاییه، ظهر روز دوشنبه در کنفرانسی خبری از دو کلمه رأفت و عفو برای محمد شریف ملک‌زاده استفاده کرد. به گفته او، پرونده محمد شریف ملک‌زاده در حال رسیدگی در دادسرا بود که گزارش‌هایی به رهبر جمهوری اسلامی داده شد و بر اساس درخواستی آیت الله خامنه‌ای با متوقف شدن تعقیب او موافقت کرد. دادستان و سخنگوی قوه قضاییه توضیحی در مورد نویسندگان و ارسال کنندگان گزارش‌ها و نیز هویت درخواست کننده عفو محمد شریف ملک‌زاده ندادند.
گزارش بهروز کارونی را می‌شنیدید. اما وبسایت مجذوبان نور، وبسایت خبری دراویش گنابادی، گزارش داده که محاکمه 189 نفر از دراویش گنابادی از روز پنجشنبه 14 اردیبهشت ماه شروع شده و تا 24 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت. این تعداد از دراویش در حالی محاکمه می‌شوند که تاکنون برای عده‌ای از آنها احضاریه فرستاده نشده و بعضی از آنها از داشتن وکیل محرومند. همکارم فرین آسمی درباره پرونده این دراویش گنابادی با فرهاد نوری از مسئولان وبسایت مجذوبان نور گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده چرا تعداد دراویشی که محاکمه میشوند تا این حد زیاد است و چرا این افراد محاکمه میشوند. فرهاد نوری:
این افراد در سال 86 که حسینه بروژه توسط حالا لباس شخصی ها و متعذرین تخریب شد، یه سری از دراویش هم 180 نفر بازداشت شدن که اوایل سال 90 یک بار این 180 نفر رو صورت همشون با هم محاکمه شدن که اتهام اصلی اینا 3 تا اتهام بود: اخلال در نظم عمومی، توهین به رهبری و ایجاد ضرب الجرح، که خب عده زیادشون توی اردیبهشت ماه سال گذشته تبرئه شدن از دو تا اتهام و اتهام اخلال در نظم عمومی باقی موند. حالا یک عده از این لباس شخصی و بسیجی که به حسینه بروجه حمله کرده بودن شاکه این دراویش شدن که به صورت شاکه خصوصی، که این اتهام ضرب الجرح در کنار اتهام اخلال در نظم عمومی برای این دراویش باقی مونده، که از روز 14 اردیبهشت تا 24 اردیبهشت هر روز تقریبا بین 10 تا 15 نفر از این دراویش رو میخوان محاکمه کنن.
سایت مجذوبان نور گزارش داده که برای تعدادی از دراویشی که قرار محاکمه بشن احضاریه دادگاه فرستاده نشده. مشخص هست که تعداد کسانی که احضاریه نگرفتن چند نفره و چرا احضاریه براشون فرستاده نشده؟
به دلیل اینکه حالا اینا میخوان، حالا هم از جنبه خبری و هم از جنبه اینکه نمیخوان دراویش همگی با هم محاکمه بشن، اینا رو به صورت گروهای 10 نفری و 15 نفره محاکمه میکنن که معمولا یک روز یا دو روز قبل از روز محاکمه با تشون احضاری میفرستن. دلیل خاص دیگه فکر نکنم داشته باشه، فقط به خاطر اینکه شهر بروژه شهر کوچیکی هست، نمیخوان این مسئله خیلی بزرگ جلوه کنه.
آقای نوری، تعدادی از وکلای دراویش گنابادی خودشون هم در زندان هستند. کسانی که قرار محاکمه بشن اجازه داشتن وکیل دارن؟
از اون تعدادی که الان توی زندان هستن، یکیشون از همین دراویش موکلای اونها بودن که حالا خب چون اونها بازداشت هستن نمیتونن به این پرونده رسیدگی کنن، ولی 4 نفر از وکلای دراویش پیگیری پرونده بودن و 17 نفر از وکلای دیگه، حالا اون وکلا از جزء خود دراویش هم نیستن، اونا برای این پرونده اومده بودن وکالت عده از دراویش رو به عهده گرفته بودن که متاسفانه قاضی دادگاه حالا به دلایلی موافقت نکرده با وکالت این وکلا برای دراویش.
اخیراً فشارها بر دراویش نعمت‌اللهی گنابادی شدت زیادی داشته. دلیل این فشارها رو چی میدونید؟
فشارها که الان داره به دراویش گنابادی میاد بیشتر جنبه سیاسی داره تا اعتقادی، و مسئله مهم اینه که جمهوری اسلامی کلن با هر فکر و تفکری که علیه خودش حساب بکنه و فرض بکنه اون تفکر ممکنه علیه جمهوری اسلامی اقدامی انجام بده مخالفت میکنه، و حالا در صورتی که اصلا درویش نه قصد براندازی دارن نه کار سیاسی میکنن و کلا عقیده درویشی و اعتقاد درویش اینه که سیاست از دین جداست.
فرهاد نوری بود از مسئولان وبسایت مجذوبان نور که وبسایت خبری درویش گنابادی است، در گفتگو با همکارم فرینه آسمی.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، نام سوقی.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است. سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز چهار تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد. یک روزش یک هفته است. یک هفته است یک ماه. یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن. تو در هوا معلقین. اما خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشین.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در چهار دیواری های تنگ. هر سه شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.
اگر شنونده پروفا قرص و دائمی رادیو فردا باشید، حتما یکی از برنامه‌های ملاقات رو شنیدید. برنامه‌های ملاقات روایتی از کسانی که تمام دنیاشون به یک چهار دیواری به نام زندان خلاصه شده و در هر برنامه از این رشته برنامه شما همراه با من آرش حسنیا همراه میشید و به ملاقات یکی از این زندانیان عقیدتی سیاسی میرید. الان هم زمان اون رسیده که باز با همدیگه همراه بشیم و به ملاقات یکی دیگر از زندانیان عقیدتی سیاسی بریم. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
من از شما نمی خواهم که آزادم کنید. تنها درخواست من داوری شما در پرونده ایست که نام مجید دوری را روی آن نوشتند. این بخشی از نامه مجید دوری فعال دانشجوی زندانی است که خطاب به آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشت و در آن نامه از او خواست تا پس از گذراندن دو سال و نیم زندان تنها یک بار برای چند ساعتی پرونده او را مرور کند تا به نوشته مجید دوری معلوم شود این عضو شورای دفاع از حق تحصیل قربانی کدامین سناریو شده است. مجید دوری متولد اردیبهشت سال 58 است. او که پیش از این دانشجوی رشته ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی بود، به دلیل فعالیت‌های سیاسی و دانشجویی‌اش سه ترم از تحصیل محروم شد. تعلیق‌های پی در پی در دانشگاه بهانه اخراج او از دانشگاه شد و پس از آن بود که او به همراه دیگر دانشجویان ستاره‌دار محروم از تحصیل شورایی را تشکیل دادند تا به دفاع از حق تحصیل دانشجویانی بپردازند که به دلیل اعتقادات خود و فعالیت‌های صنفی و سیاسی‌شان از تحصیل محروم مانده بودند. مجید در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از حامیان مهدی کروبی بود. این فعال دانشجویی در دهمین سال روز حمله نیروهای لباس شخصی به کوی دانشگاه در 18 تیر ماه سال 88 یک ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خانه خواهرش بازداشت شد. پس از ماه‌ها تحمل سلول انفرادی، مجید دوری در دی ماه همان سال 88 در دادگاه بدوی به اتهام محاربه، ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل 11 سال زندان محکوم شد که باید 5 سال از این 11 سال را در ایزه و در زندان در تبعید بگذراند. دوری تمام این اتهامات را رد کرد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 6 سال کاهش یافت. مجید دوری چند ماهی را در بند 350 زندان اوین گذراند. هم‌بندی‌هایش در این زندان می‌گویند مجید چند دقیقه زمان تماس‌های روزانه‌اش را به دیگر هم‌بندانش هدیه می‌داد تا آنها بتوانند با خانواده‌هایشان صحبت کنند. او در مهر ماه سال 89 به زندان بهبهان در خوزستان تبعید شد تا همچون چند تن دیگر از فعالان دانشجویی زندان در تبعید را تجربه کنند. از آنجایی که خانواده مجید دوری در شهر کرج زندگی می کنند، تبعید او به زندان بهبهان به معنای محرومیت این عضو شورای دفاع از حق تحصیل از دیدار هفتگی و مرتب با خانواده اش است. مجید دوری در بیش از دو سال و نیمی که در زندان به سر برده، بارها به دلیل ابتلا به بیماری میگرن و کمخونی در بهداری زندان بستری شده است. او چند بار در اعتراض به وضعیت پرونده اش اعتصاب غذا را نیز تجربه کرده، اما هیچ کدام از نامه‌نگاری‌ها، اعتراض‌ها و اعتصاب غذاها باعث نشده تا دوری حتی از یک روز مرخصی استفاده کند. مجید دوری در 16 آذر ماه سال 90 روز دانشجو با نوشتن نامه‌ای از داخل زندان بهبهان خطاب به دانشجویان ایرانی، روزهایی بهتر، آینده‌ای درخشان و سرزمینی سبز را برای آنها آرزو کرد. به پایان مجله شبانگاهی دوشنبه 18 اردیبهشت 1391 رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با رادیو فردا بودید و ما را انتخاب کردید برای شنیدن از شما سپاسگزاریم.